بینیم اقتصاد و پیشرفت قاره افریقا در اوایل قرن 19 شروع شد و اکثرا اقتصاد قاره افریقا بسیار محدود هستند و همچنان فعالیت های قاره افریقا در قاره افریقا فعالیت های بسیار اساسی از جمله صنایع دستی گرفته شده تا صنایع و کارخانه های بسیار مدرن هم در قاره افریقا وجود دارند و همچنان زیرساخت های اینا را در نظر بگیریم، حمل و نقلشان بسیار مدرن هستند، پیشرفته هستند، خطوط آهنی وجود دارند هم پیشرفته هستند و منابع طبیعی در قاره افریقا خیلی زیاد است که بیشتر از اینها را ما در درسای دایی امروز میخوانیم که چگونه صنایع معادن در قاره افریقا چی نقش را داره و در کجاهای چی نوع معادن و صنایع و در کجاها پیدا میشه. این موضوعات همهشان امروز میخوانیم. درس امروز حتما گوش کنید که این درسی که امروز قرار ما بخوانیم بسیار موضوعات خوب دلچسبی درباره قاره افریقا هستند که معادن مانند طلا، مس، الماس، جنگل‌های انبوز، نفت، خالص سنگ همه اینا در قاره افریقا وجود داره و مردم میشان ازش استفاده میکنن. خب زراعت مالداری قاره افریقا، من امروزم مانند جلسه های قبلی بسیار در بخش هایی که بیشتر مثلا انواع ذخایر معدن باشه و نه میوه ها باشه و نباتات باشه و شهرها باشه به خاطر ای که زیاد وقت ما را ضایع نکنم و گیج نکنم و بسیار به شکل خلاصه برتون جور کردیم. یه به اساس نباتاتی که در مناطق میرویه و ما شکل دستبندی کردیم. خب نباتات استوایی و تحت استوایی در شرق افریقا کنجد و چای می رویم، در غرب سودان نباتات تیلی می رویم، در جزایر شرقی افریقا نارگیل، در سواحل گینه کاکائو می رویم، غرب افریقایی مونپلی، مصر، سودان و تانزانیا پنبه، غرب افریقا کله و آناناس، حبشه و کنیا قهوه می رویم و همچنان در سواحل دریای مدیترانه انجیر، انگور و دیگر میوه ها و سبزی ها در اون مناطق می رویم و همچنان اقلیم مدیترانه در شمال افریقا زمستانش معتدل و بارانی هست، تابستانش گرم و خشک است. خب در کل هر جایی که اقلیم مدیترانه باشه همه قسم خصوصیات در زمستانش باران می باره و تابستانش بسیار گرم و خشک است و همچنان جنگلاتی در اونجا وجود داره مانند جنگلات زیتون، لیمو و همچنان نباتات یا حبوبات که در اون مناطق میرویه، گندم، جو، جواری هست و از جمله میوه های در این مناطق هست انگور هست که از جمله زراعت یا زراعت مردم افریقا هست و همچنان درباره معادن و صنایع قاره افریقا صحبت کنیم. در شمال افریقا معادن بزرگ نفت و گاز وجود دارد، در جنوب افریقا الماس، طلا وجود دارد که الماس قاره افریقا که در جنوب قاره افریقا است الماسش مقام اول در جهان میگیره که منبع اصلی درآمد است و همچنان افریقا تنها کشوری است که بیشترین تولید کننده الماس و با کیفیت ترین الماس در جهان دارد. همچنان معادن مانند طلا، زغال سنگ، کروم، منگنز و اورانیوم هم در جنوب افریقا پیدا میشه. در مرکز افریقا جنگل های بسیار زیادی است که جنگل ها معادنی که در زیر جنگل ها قرار داره جنگلاتشان دست نخورده هست. دیگر در مناطق زاویرو و زیمبابوه هست که بهترین ذخایر مس در مناطق وجود دارد. در لیبریا و جنوب افریقا معادن آهن وجود دارد. اگر ما کلی درباره معادن قاره افریقا صحبت کنیم، در قاره افریقا 80% الماس جهان را تامین میکنه، یعنی که اگر از 100% کل جهان در نظر بگیریم، از 100% 80% الماس جهان از افریقا پیدا میشه و 20% دیگه الماس که باقی مون از دیگر کشورها، از دیگر خشکه ها و دیگر مناطق جهان پیدا میشه و 40% طلای کل جهان تولید میکنه، 20% نقره، 20% مس و 14% قل جهان تولید میکنه و همچنان ذخایر خام هم بسیار زیاد داره که ذخایر خام در کشورهای دیگر ارسال میکنه یا بعضی از فابریکا ها وجود داره که خودشان به مواد پخته تبدیل میکنه. خب بازم به ادامه معادن و صنایع قاره افریقا صحبت کنیم. تلاش برای صنعتی سازی در قاره افریقا صحبت کنیم. کشورهای عقب مانده بسیار زیادی هست که بیشتر از مردمشان از گشنگی تلف میشه، ولی بازم در مقابل این گشنگی که در قاره افریقا و همچنان در مقابل این صحرای اعظم که است، در مقابل خوش سالی که در قاره افریقا وجود داره، بازم صنعت و صنعت و معادن در این قاره پیشرفت زیاد شده. مثلا سدهای آبی در مقابل سد اوسوان که در مصر جور شده، سد کریبیا در زامبیا و زامبیا و زیمبابوه هست و سد ولتا در غنا هستند و همچنین کارخانه های صنعتی مثلا در ترانسوال است که در این مناطق کارخانه های ایجاد شده که این کارخانه های بسیار مدرن است که با کارخانه های اروپا و آمریکا قابل مقایسه هستند و همچنین منبع درآمد دیگه قاره افریقا جهانگردی است که جاذبه های گردشگری بسیار زیاد دارند. مثلا مصر در نظر میگیریم که اهرام مصر در قاره افریقا وجود دارد، در شمال افریقا که مثلا هزاران میلیون هزاران نفر از سراسر جهان برای بازدید اهرام مصر میاد که یکی از عجایب های بسیار جالب جهان هست. همچنین در سواحل مدیترانه در شمال افریقا همچنان در این مناطق بسیار خوبی از لحاظ تفریحگاه هستند که مردم اینجا میان و همچنان در پارک های ملی و درباره رسم و رواج های عجیبی که دارند، درباره این مردم هایی که در قاره افریقا که به شکل بومی زندگی میکنند در این مناطق و حیوانات که در قاره افریقا وجود داره، همه اینا ها یک جای تفریحگاه برای دیگر مردم هستند که این حیوانات در منطقهشون ندارن، برای سیر و تفریح و سیرهای علمی در این مناطق قاره افریقا میآید که این صنعت توریسم در قاره افریقا برای اقتصادشون بسیار نقشی بسزایی رو بازی میکنه. و همچنان درباره جغرافی مواصلات قاره افریقا را صحبت کنیم، از جمله عوامل طبیعی مانع حمل و نقل که از جمله جنگل های انبوه قاره افریقا است که باعث شده که جغرافی مواصلات هم از جمله منابع حمل و نقل از زمینیشون روش نکنه. همچنان صحرای اعظم است و همچنان باطلاق هست و بادهای تند صحرایی است که باعث شده که محصولات زمینیشان رو زیاد روش نکنند و همچنان حمل نقل بیشترشان به شکل سنتی است که از نیروی انسانی و مرکب و شطور استفاده میکنند در مناطقی، البته در مناطق صعب العبور. و همچنان اگر در نظر بگیرن جغرافی مواصلاتی، نخستین مسیری که در قاره افریقا ایجاد شده از طرف شرق به طرف غرب بوده که سال 1877 میلادی توسط هری موتن استنلی تایی 3 سال یک خط آهن در منطقه جور شده و تایی 3 سال یک خط آهن جور شده که ایجاد شده و از شرق به طرف غرب قاره افریقا دو منطقه را با همدیگهشان وصل میکنه. و همچنان خطوط آهن اگر در نظر بگیریم، خطوط آهن در اوایل قرن 20 میلادی در قاره افریقا ایجاد شده و انکشاف کرده که به طول 700 هزار کیلومتر میرسه که طول ترینش هم از قاهره تا کیپ تاون است که 8 هزار کیلومتر است. و همچنان کشورهای پیشرفته در خطوط آهن که در وجود داره کشورهای مراکش، الجزایر، تونس و مصر هستند و همچنان شبکه جاده‌ای بیشتر به شکل زمینی صورت میگیره. حمل و نقل هواییشون در بعضی از شهرهای بزرگ پایتخت‌های کشورها میدان هوایی های بسیار پیشرفته ایجاد شده که شهرها و قاره افریقا رو با دیگه جهان و با خود پروازهای داخلیشون هم در ارتباط میسازن و همچنان حمل و نقل از طریق آبها در نظر بگیریم. راه‌های آبی مهم در قاره افریقا زیاد هستند که از جمله کانال سوئیس است که کانال سوئیس بحیر مدیترانه و بحیر سرخ در سال 1856 میلادی شروع شد و در سال 1869 میلادی ختم شد. باب المندب است که بین بحیر سرخ و خلیج عدن وجود داره. کانال موزامبیک است که دو بخش از بحر هند در غرب ماداگاسکر وجود داره و همچنان آبنای جبل طارق است که یه آبنا بین بحیره مدیترانه و اقیانوس اطلس وجود داره و تنها کانال مصنوعی که در قاره افریقا است کانال سوئیس است که یه کانال سوئیس بحیره مدیترانه و بحیره سرخ به هم دیگه شون وصل میکنن. و مسیرهای قابل استفاده، یک حوزه کانگو است که حوزه کانگو 1500 کیلومتر هست که برای حمل و نقل بسیار مساعد است، البته من حمل و نقل دریایی و دریای نیل است. دریای نیل از کشور مصر و سودان عبور میکنه که قابل کشتیرانی است و رودخانه نیجر است که بین نیجر، سنگال و زامبزی قرار داره و یک از جاهای بسیار خوب برای حمل و نقل آبی هستند و همچنان بازم به ادامهشان حمل و نقل آبی در نظر بگیم. تجارت افریقا با دیگر کشورهای جهان از جمله آمریکای جنوبی و استرالیا صورت میگیره که بیشتر از اینا کانال سوئز که این کانال مصنوعی که ایجاد شده بسیار نقش بسیار خوبی در تجارت قاره افریقا بازی میکنه و همچنان اگه مشکلاتی هم وجود داره که مشکلات اینا را در نظر بگیریم، جنگل های کانگو است، اقلیم گرم استوایی و صحرایی است که باعث میشه که باعث شده در حمل نقل زمینی نداشته باشن و جای حمل نقل زمینی حمل نقل آبی داشته باشه. خب این بودم از جلسه امروزی ما و شما. امروز ما موضوعات بسیار خوب و جالب درباره جغرافی صنف نهم درباره قاره افریقا صحبت کردیم که از جمله مواصلات قاره افریقا را خواندیم و همچنان درباره صنایع و معادن قاره افریقا را خواندیم. ببین قاره افریقا قاره است که دست نخورده است. در وقتی که کشورهای اروپایی استعمارشان را شروع کردند، بالای کشورهای آفریقایی همچنان بالای آمریکا و بالای کشورهای آسیایی یه حمله کردن و برای چندین سال ده ها سال تحت مستعمره قرار گرفت که باعث عقب مانی کشورها شد و همچنان قاره آفریقا بیشتر مردمشون به خاطر یک سختگیری هایی که مواجه میشنن به قاره آفریقا مهاجرت کردن که کشور قاره افریقا بیشتری مردمشون عقب مانده است. خب گذشته از اینا که ببین که کارخانگی که برتون آماده کردیم اینا را شما بررسی کنیم که جوابشان را پیدا کنیم. اولی راجع به اوضاع اقتصادی قاره افریقا معلومات بدین. دومی معادن را که در قاره افریقا یافت می شود را نام بگیرین و سومی راجع به شکل حمل و نقل ابتدایی در قاره افریقا معلومات بدین که چگونه هستند. ای بودم از جلسه امروزی ما و شما. امیدوار هستم که کدام چیزی برداشت کرده باشین. تا جلسه بعدی شما را به الله پاک به نیاز می سپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدار شما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدید به جلسه پنجم از جغرافی صنف دهم. خیلی خوشحال هستم که در مقابل شما قرار دارم و درس های خوب و دلچسب و جالبی از جغرافی ها، جغرافی مخصوص جغرافی صنف دهم را با هم یکجا می‌خوانیم. امروزم مانند جلسه های قبلی قرار است موضوعات دلچسب و موضوعاتی که شما تا هنوز نشنیدین را با هم یک جایی می‌خوانیم. امروز قرار است که درباره کوه بابا، کوه اسپنگر، کوه سلیمان، تربند ترکستان و همچنان درباره نقاط هموار و حیوانات افغانستان با هم صحبت کنیم. پس بیاین که موضوعات خوب و دلچسب و شنیدنی را با هم یک جا بخوانیم. در جلسه قبلی ما کوه هندوکش را خواندیم. امروز به ادامه کوههای افغانستان و ادامه جغرافیای طبیعی افغانستان دیگر کوههای مهم افغانستان را با هم یک جا می‌خوانیم. پس بیاین که با هم شروع کنیم. در نخست کوه بابا. کوه بابا یکی از بلندترین و بزرگترین کوه‌ها در افغانستان است که در مرکز وجود دارد که از شرق کوتل حاجی‌گرد و منطقه سیاگرد و غوربند شروع میشه به طرف شرق و غرب امتداد دارد. طولش به 200 کیلومتر میرسه و ارتفاع متوسطش 4000 متر میرسه، ولی بلندترین قله کوه بابا به نام شاه فولاد یاد میشه که 5140 متر از سطح دریا پشت است بلند است و این بلندترین قلهش اکثرا با برف ها پوشیده شده و همچنان منابع آبی دریا که است، دریاهای مهمی در منطقه بامیان و همچنان دریاهای هلمند و کابل امزی کوه سرچشمه میگیره. کوه بامیان کوه بابا سرچشمه میگیره و همچنان ویژگی های ترانسپورتی و اقلیمی منطقه را در نظر بگیریم. این منطقه تابستانش گرم است و زمستانش بسیار سرد و برفی است. به نظر به این که ارتفاعاتش پوشیده از برف است، مشکلات ترانسپورتی را هم ایجاد کرده و همچنان کوتل های معروفی که در این کوه واقع شده، کوتل عراق است، کوتل شاتو، گردن دیوار و کوتل حاجی‌گرد که بین ارتفاعات 3000 متر الا 3700 متر واقع شده. و کوه اسپنگر. کوه اسپنگر در جنوب غرب افغانستان، در جنوب ولایت ننگرهار یعنی در شرق افغانستان واقع شده و این کوه اکثرا از برف پوشیده شده، از خاطر این به نام سفید کوه یا اسپنگر یاد میکنن. و این کوه بلندترین قله‌اش به نام سیکارام یاد میشه که 4755 متر از سطح بحر بلندی داره و از ارتفاعات این کم شده میره و و به کوههای جنوبی ولایت لوگر میرسن و همچنان دریاها و نظر جغرافیه اینا بررسی کنیم. در اطراف شمالی یا در نشیب‌های شمالی اسمنگر اونجا دریاهای کوچکی که به دریای کابل میرزن که به شکل موسمی هستن، یعنی در بهار فقط وجود دارد در اون مناطق است، و همچنان دریاها و دیگر دریاهای خرد کوچکی که از مانند سرخرود است که مرز غربی بین اسمنگر و ترغر را تشکیل میده، و همچنان دریای کرم و رودخانه هایی که در جنوب و جنوب غربی کوه واقع شده، در جنوب یمی کوه واقع شده. و ارزش اقتصادی در نظر بین جنگل های سوزنی برگ و درختان مانند ارچه، بلوط، نشتر، جلغوزه و بیجور و پاین هم در این مناطق یا در نشیب های یک سلسله کوه اسپینغر می روید. و کوه سلیمان، کوه سلیمان در سرحدات شرقی افغانستان از شمال به طرف جنوب از چمکنی مرکز بلوچستان تا نواحی کویته پاکستان امتداد دارد و طولش به 600 کیلومتر میرسد و دو بخش شرقی و غربی تقسیم شده. قسمت‌های شرقی کوه سلیمان در خاک وزیرستان قرار دارد و بخش دومیش در پکتیا، پکتیکا و بلوچستان هست. و همچنان این کوه سلیمان که از حوزه سند از نواحی جنوبی افغانستان جدا میکنه. و خصوصیت فرهنگی این منطقه که از کوه سلیمان از بین از وسط یک قبیله گذشته که دوره فرهنگ و مشخصات یک کلتور یک قسم داره، ولی به دو مرز جداگانه ایران تقسیم کرده. ویژگی های طبیعی در این منطقه است که از هوای این منطقه مرطوب است نسبتا، و همچنان جنگل های سرسبزی و جنگل های خودرو در کوهستان در این کوه های سلیمان واقع شده که از نظر اقتصادی بسیار مهم هستند. و همچنان که همین جنگل های خودرو در افغانستان بیش از 1000 تا 1500 کیلومتر مربع را در بر میگیرند. بلندترین قله کوه سلیمان تخت سلیمان یاد میشه که 3200 متر از سطح دریا ارتفاع داره. و تربند ترکستان، تربند ترکستان در شمال غرب واقع شده، از شمال غرب کوه سار در ناحیه غربی برخواب شروع میشه و از شرق مثلا از طرف شرق و طرف غرب میره تا بالا مرغاب میرسه. طولش به 300 کیلومتر میرسه و ارتفاع متوسطش در شالکاشان ولایت جوزجان است که 2300 متر میرسه، ولی بلندترین قلهش به 3895 متر و قله دیگه ایش به نام قراجنگل است که از جمله قله های معروف کوه تربند ترکستان است که طولش به 2985 متر میرسه. و این کوه تربند ترکستان بین ولایت فاریاب و ولایت بادغیس قرار داره و دریاهای مرغاب قیصار از نشیب های شمالی و جنوبی همین کوه تربند ترکستان سرچشمه میگیرند و درخت های مانند سرو، صنوبر، ارچه، بلوط و زیتون در ایکو وجود نداره، فقط در فصل بهار و تابستان در نشیب های شمالی و جنوبیش فقط گیاه ها و علفچر ها را ایجاد کرده که مردم مالدار در مناطق برای تغذیه مواشیشان سفر میکنه. و همچنان خصوصیت اقلیمی این منطقه را در نظر بگیریم که در مسیر بادهای صحرایی ترکستان روسی واقع شده که اقلیمش نیمه صحرایی هست و همچنان نشیب‌های شمالی و شمالی که نیمه صحرایش در نشیب‌های شمالی و شمال غربی ایکو واضح دیده میشه. و همچنان نقاط هموار دشت‌ها و ریگستان‌های افغانستان اگه بخوانیم، خب ویژگی‌های کلی در نظر اگه بگیریم که در مناطقی که بدون کوه باشه دشت و صحراها اونجا به وجود میاد و که اگه کوه باشه خوب برف است، آب است و مردم اونجا زندگی میکنن. اگه کوه نباشه یا تحت اقلیم خوبی نباشه فقط دشت و صحراها و رگستان ها به وجود میاد. و همچنان در دشت ها و رگستان ها اونجا آب کم است، بارندگی کم است و ویژگی هایش از جمله نیمه صحرایی هست. و همچنان مناطق مانندی دشتی شیربچه و رگستان ها هستن که بین بلخ و دریای آمو قرار داره و همچنان ویژگی اقلیمی این مناطقی که در شمال واقع شده در بهار بارندگی کم است و تابستانش بسیار خشک. و همچنان از جمله نقاط دشت هایی که در مناطق شمال افغانستان واقع شده، از شیروان، از شیرخان بندر تا خماب، همچنان این منطقه هم شامل ریگستان ها یا دشت های افغانستان میشه. بعدی حوزه هلمند اگر در نظر بگیرید، حوزه هلمند جاهای مهمش اطراف جهیل گودزیره است، دشت جهندم، ریگستان صدیقی، دشت امیران و اراضی چخانسوز. این مناطق که از جمله دشت های معروف افغانستان است که رسوبات کواترنری دهی مناطق دیده میشه. خب رسوبات کواترنری یک مرحله از تشکیل زمین است که تمام مواد که در مواد، تمام مواد به شکل رسوب گذاری شده و دشت ها را ایجاد کرده که امی نشان میده که امی رسوبات، امی دشت هایی که ده امی گودزیره و جهندم و دشت امیران و ریگستان صدیقی اینا که هستند در دوران کواترنری ایجاد شده. و همچنان نقاط هموار به ادامه شده که بخوانیم در ولایت ننگرهار که در شرق افغانستان است، در اینجا جاهای زیادی ریگستان های وسیع مانند سمرخیل، غازی آباد، لغمان، دشت کمبری و دشت سرخکان است که ویژگی های اقلیمیشان زیر استوایی است و ارتفاعشان کمتر از 500 متر میرسند. و دیگر مناطقی که در دشت ها هست، دشت سقاوه در لوگر، ریگروان در کاپیسا، اینا از جمله دشت ها و ریگستان های مشهور در افغانستان است. و چالش هایی که اینا ایجاد کرده ای است که تپه های شینی ایجاد کرده، ویژگیشان نیمه صحرایی است و همچنان مشکلات ترانسپورتی و شرایط سخت محیطی را ایجاد کرده. شرایط سخت محیطی است که انسان ها یا موجودات که در مناطق هستن، انسان هایی که در زندگی میکنن، بسیار به سختی زندگی میکنن، چون که این دشت ها بارندگی کم است، آب کم است که باعث میشه که نفوذ در این مناطق کمتر باشه. و همچنان حیوانات افغانستان، اگر بخوانیم افغانستان محل اتصال حیوانات مناطق تحت قطبی و تحت استوایی است، یعنی که مناطق قطبی حیوانات که در مناطق قطبی است و حیوانات که در مناطق استوایی است محل ارتباط این نوع حیوانات است که حیوانات کمیاب مانند آهوی مارخور، مارکوپولو، ختن، پلنگ برفی و کلنگ سفید، اینا جمله حیواناتی کمیابی جهان هستن که در افغانستان پیدا میشه. و همچنان حیوانات دیگه مانند خرس در جنگل های نورستان پیدا میشه، ببر در دریای آمو، نزدیکی های دریای آمو، پلنگ در ارتفاعات هندوکش، گرگ در تمام کوهستان افغانستان قابل مشاهده است. همچنان حیوانات کوهستانی مانند روبای سرخ، گوسفند وحشی، بوز کوهی که اینا در واخان شمال افغانستان پیدا میشه. و همچنان میمون ها است که در جنوب شرق هندوکش پیدا میشه. و همچنان پرندگان هم از جمله حیوانات به شمار میره که در افغانستان بیش از 441 نوع پرنده هست که پرندگان آبی مهاجر هستن که بیشتر در هامون هلمند، پوزک، آب استاد غزنی و دشت ناور در این مناطق زندگی میکنه. و همچنان پرندگان که در ارتفاعات بلند زندگی میکنه که شامل کرکس و شاهین و کلمر و بوم هستند که اینا در ارتفاعات بلند زندگی میکنه که از جمله پرندگان مشهوری افغانستان هستند که از جمله شاهین و بوم. و همچنان ویژگی ها و تاثیر اقلیم بالای نوع پرندگان، خب هر موجودی که زندگی باشه تحت تاثیر اقلیم قرار میگیره، نظر به اقلیمی که وجود داره در اون مناطق خوی عادت میکنه، در اون مناطق زندگی میکنه. و همچنان در افغانستان هم اقلیمی مناسب داره که انواع متفاوت از پرندگان در اینجا پیدا میشه. و همچنان پرنده های مهاجر است که پرنده های مهاجر وقتی مهاجرت میکنن به بعضی از جاهای افغانستان توقف میکنن، مثلا در نزدیک های جهیل ها و آب های استانده، اونجا توقفگاه های هم داره. و همچنان حیات وحش مناطق افغانستان که در نظر بگیریم، نظر به مناطق ما تقسیم کردیم برای شما، مثلا در مناطق مونسون که پکتیا و نورستان است، حیوانات شادی، گرگ، موش خورما، شاپرک چرمی، زاغ، دراج، کبک کوهی و موش پوزدار است. در منطقه استیپ خارپوش، موش، لاشخوران، انواع حشرات زاغ و خرگوش، روبا و چلپاسه. و منطقه آلپاین توندرا، پستانداران مانند بوزی کوهی، پامیر و نورستان، مارخور، گوسفند کوهی در واخان بدخشان. و همچنان پرندگانی که در این مناطق هست، زاغ سیاه کوهستانی، مرغ کوهی، کبک زری و کوهی و قطن او بودنه از جمله اینا پرندگان و حیوانات است که در مناطق پیدا میشه. ما همچنان منطقه آلپان اینا گفتیم، حالا منطقه صحرایی را در نظر بگیریم. منطقه صحرایی حیوانات مانند موش و روبا، کفتار، شغال و انواع حشرات خزندگان در ریگستان صدیقی، فراه، سیستان و دشت های آربو و ماگو در مناطق دیده میشه. و همچنان حیوانات اهلی، حیوانات در منطقه استیپ یا منطقه علفزار است که گاو و گوسفند و انواع دیگه حیوانات اهلی در اون مناطق زیست دارن. خب این بودم از درس امروزی ما. شما در اخیر برای شما کارخانه که آمد اکادمی است که در کشور ما افغانستان چند نوع پرنده وجود دارن. یک چند پرنده در حدود 10 نوع پرندهشان شما نام بگیرین و حیوانات صحرایی کدام ها هستن، فقط اونا رو نام بگیرین که در افغانستان پیدا میشه و همچنان در شمال افغانستان کدام دشت ها واقع شده، اینا رو نام بگیرین. خب بی بودم از جلسه امروزی ما شما که درس های بسیار خوب و دلچسب رو خواندیم. شما رو تا جلسه بعدی به الله پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدار شما.
بخونم بیت بی پایان، بخونم ز درد ملت افغان، بخونم بیت بی پایان، بخونم ز درد ملت افغان. Let's go.